بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیدی ما بقیت الله فل عراقین الحجت سامی عشق روحی و ارواح العالمین. اشکال دومی که بر مقبوله وارد کردن تعارض مقبوله با روایت ابن فضال، اصل روایت رو عرض می کنم. اصل روایت اینه که حسن ابن علی ابن فضال می گوید من در کتاب ابوالاسد خوندم که به ابوالحسن ثانی علیه السلام نوشت درباره تفسیر آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام امام علیه السلام با خط خودش نوشت الحکام القضات، حکام همون قاضی ها هستن. اونگاه نوشت هو ان یعلم الرجل انه ظالم فیحکم له القاضی فهو غیر معذور فی اخذه. ذلک الذی قد حکم له اذا کان قد علم انه ظالم. می فرماید که با وجود این که می داند این مرد که طرح دعوا کرد خودش ظالمه، حق مردم رو گرفته، در این حال به نفع او حقوق قضاوت میکنند. چنین شخصی نظر خداوند معذور نیست. باید جواب خدا را بدهد. و اما وجه تعارض، معمولا تعارض در جایی است که وحدت موضوع باشه. موضوع بحث ما اون کسی است که اهلیت قضاوت رو نداره، چنانچه در مقبوله عمر ابن حنظله اشاره شد. اما موضوع روایت ابن فضال قاضی جوره، لذا حرمت مراجعه به قاضی جور رو بیان می کنم. مطلق مراجعه به قضات حرام نیست، بلکه مراجعه به قاضی جور حرام. و کسی که اهلیت قضا رو نداده مراجعه به چنین شخصی طبق روایت ابن فضال حرام نیست. در حالی که مستفاد از روایت مقبوله حرمت مراجعه به حکم قاضی نااهل، لذا این دو حکم تعارض کرد. یک روایت حکم به حرمت میکنه، یه روایت حکم به عدم حرمت میکنه. مقبوله میگه حرام مراجعه به قاضی نااهل، ابن فضال حدیثش میگه که فقط به قاضی جور حرام مراجعه کنی، اما به قاضی نااهل حرام نیست. مطلق قضا خدمت نداره. متوجه شدید تعارض کجاست؟ تعارض دو تا حکم هم مثل اینی که یکی بگه نماز جمعه در اصل غیبت واجبه، یکی هم بگه که در اصل غیبت واجب. اینجا تقریبا به این سمت شد. روایت ابن فضال مطلق نیست، فقط مال قضات جور رو میگیره، اما روایت مقبوله چرا؟ روایت مقبوله میتونه قاضی نااهل رو شامل بشه. قاضی نااهل مراجعه به ایشون و ارجاع به ایشون. این تعارض به سه صورت حل میشه. راه حل اول اینه که روایت ابن فضال از باب تطبیق مفهوم کلی بر مصداق است. یعنی مفهوم کلی حکام و قضات مصادیقی دارند. یکی از مصادیقش قاضی جوره. مصداق دیگرش قاضی نااهله. آخوندی که درس نخونده رفته قاضی شده. اینم در واقع هست. امام فعلا یه مصداق رو نقل کرد. ذکر یه مصداق رو کرد. یه دونه مصداقش رو ذکر کرد. پس از باب تخصیص به فرد نیست. نمیخواد بگوید که قاضی یک فرده. حکام یک فرده. همون فرد جوره. نه، از باب تخصیص به فرد خاص نیست که بگه قاضی هم یه فرده، یه شخصه. اینجوری نیست. تجربه نیست. از این جهت راه حل دوم اینه که حدیث ابن فضال در مقام حصر نیست، بلکه در مقام بیان یکی از مصادیق حرمته. لذا ما می توانیم از این حدیث برای قاضی نااهل استفاده حرمت کنیم. و بگوییم قضاوت چنین قاضی حرومه به دلیل روایت ابن فضال. این دو. سه. مرحوم آقای خویی در تنقید جلد یک صفحه 306 اونجا داره که ولا یستفاد و منها به وجهن ان المراد بالحاکم فی جمیع الموارد التي منها حرمت الاخذ به حکمهی و قضات الجهر. پس کنم ایشان میگه که منظور از اخذ در مورد روایت در مورد آیه حرمت اکل مال به باطل است. یعنی به قاضی رشوه بدید تا قاضی به نفع شما حکم صادر کنه. پولی که به قاضی دادید اکل مال به باطله. و و مالی که از طریق رأی ایشان گرفتید بازم چیه؟ اکل مال به باطله. اکل مال به باطله، خوردن نداره، حرومه. چنین مالی خوردن نداره، حرومه. منظور آیه اینه، چنین مالی خوردن نداره، حرومه. از این حدیث قاعده کلی به دست نمیاد که هر کجا قاضی جور بود حکم اون قاضی در تمام موارد باطل و نباید اخذ شود، حتی در اون جایی که رأی به حقی صادر کرد. و مال شما را که صاحب حق بودی از دست متجاوز گرفت و به شما داد. بگیم حتی اینجا هم حرومه؟ نه نه نه، همچه قاعده کلی به دست نمیاد. فقط مال همون جاست که آقا رشوه بدی یه رأی به نفع صادر بشه، میگه این پول خوردن داره. منظور آیه اینه، این مال خوردن داره، میخوای رشوه بدی. قاعده کلی ازش به دست نمیاد که برگردی بگی که هر رأیی که ایشون صادر کنه، به طور کلی هر رأیی که ایشون صادر کنه رأیش باطله. نه، این به دسته بابا قاضی جوره، بالاخره انصاف هم داره. گاهی شخصیت خودشی که خراب نمی کنه، پرونده خودشی که نمی بنده، راه خودشی که نمی بنده، بالاخره درست بازیه شوره، و جای خودش هم که نمی بنده، خراب نمی کنه، چاپ خار خوبی هم می کنه، شاط رأی به حقی هم زادر می کنه. اینجوری نیست که به طور کلی رد بشه، این نیست. اشکال سومی بر حدیث مقبوله وارد شد، این را هم عرض کنم تموم کنم این بحث. رمز اجتهاد، دوستان متوجه شدی؟ اینجوری فقهی خیلی باید متوجه باشید. اینا یه مدتی کار کنید به دستتون میاد. متوجه هستید؟ یه مدتی کار کنید خودتون هست. بالاخره قواعده دیگه، باید بر اساس قواعد کار کنید، همونطوری که تو مکاسب رسائل کفایه خوندید. الان میاد اینجا، شما میشینید با همدیگه کار کنید روی این قواعد، به دست میاد. قول بهتون میدم که موفق میشید، نترسید، منتها مطالعاتون بیشتر کنید. سر بحث را بگیر، آقای خویی چی کار میخواد بکنه، آقای حکیم چی کار میخواد بکنه، کجا را کار داره. این خیلی مهمه، یعنی خوندن فکر فقیه و ذهن فقیه میشه اشتاد. حالا ذهن فقیه رو بفهم، این ذهن این مفسد رو بفهم، این خیلی میشه. هر درسی که میرید یا ذهن بوعلی رو توی فلسفه بفهم که بتونه هر کسی گفت بوعلی چی گفته دو تکلمه بگه، زبون داشته باشه. نمیخواد حالا این همه گسترده، ایشون زبونش اینه، میگه بابا حسن این ربطه به این نداره. این میگه آقا این رشته رو میخواد بدی، قرآن میگه تدلو به حل یا الال حکام، تدلو این دلو میگن، دل میدازی توی شاه آب میگیری میای بالا، میگه تو این رشوه رو میدی تا میخوای دلوتو بندازی ها حکم به نفع خودت کنی، به قاضی رشوه میدی سطلر میندازی که تا حکم به نفع خودت بکنی، برو آویزون خودت بکنی. یه نوع دلوندازی، دستگاه قضایی داری، چاه عمیق قضایی داری، سط میندازی که آج این قاضی رو بخری. میگه این پول نخوردن داره، نه اون رأیی که صادر شد اومد به سمت تو، نه اون خوردن داره. اشکال سوم اینه که منظور از قضات در حدیث ابن فضال قضات عدل، از کجا میفهمیم که به چه قرینه‌ای میفهمیم که منظور از قضات قضات عدله؟ از کجا میفهمیم؟ مستشکل میگه که از جمع عرفی بین مقبوله و ابن فضال به دست میاد. چون از یک طرف حکم قاضی نااهل را در مقبوله حرام میدونه و از طرف دیگر در روایت ابن فضال حکام تفسیر به قضات شد، یقیناً جمع عرفی بین این دو روایت اقتضا می کند که مراد از قضات قاضی عادلی باشد که اهلیت قضا رو نداره. نظیر این جمع عرفی در بحث عذره هست، یه جداده حدیث داره سمن العذرت سختون، یه جداره لا بحث به بیع العذره. جمع عرفیش چیه؟ جمع عرفیش اینه که عذره طاهره فروخته میشه، جواز فروش داره، اما عذره نجسه جواز فروش نداره. این میشه جمع. اونجایی که میگه ثمن العذرت سختون، اشاره به کدوم عذره هست؟ عذره نجسه هست، مثل عذره سگ انسان. اونجایی که میگه لا بعث به بیع العذره، اشاره بهش کدوم عذره هست؟ عذره گوسفند، عذره گاو، شتر. اینا جمع عرفی یکی از بحث هایی که در اصول جاش تموم شده و خوبم اینجا معنی همینه. بگیم منظور از این دوتا همون قاضیه چیه؟ عدله. منتها این قاضی که عادله آدم خوبیه، لکن این قاضی نااهل، نااهل یعنی چه؟ یعنی اهلیت قضاوت رو نداره، اهلیت قضاوت رو نداره. مشغول نیست دیگه. اگر محکوم باشه بله. از اینه که خدمت رو عرض کنم که شرایط افتا حکم نداره، مثلا نه منصوب از قبل امام هست، نه منصوب از قبل مرجع تقلیدیه، فقیهیه، کسی نیست، واقعا منصوب از اون قبل نیست. به نظر خب این مال کیه بگم؟ مال آقای حکیمه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد یک، این اشکال سرخون مستمسک جلد یک صفحه 72 سطر آخر، سطر آخره. خب آقای حکیم معمولا میدونه که خیلی مختصر می‌نویسه، یه خط لذا. خب وظیفه ماست که توضیح بدید منظور چیه. به نظر ما جمع عرفی در جایی که روایت دیگری وجود داشته باشه اعتباری نداره. و در اینجا روایتی از ابی بصیر به ما رسیده است که منظور از قضات گزار جوره. تدلو به ها علل حکام در تفسیرش آمده است که منظور حکامی است که ستم میکنند، حکاما یجورون، و صریحا داره که حکام اهل عدل مراد نیست. چون مراجعه به حکام جور مراجعه به طاغوته، و مراجعه به طاغوت حرامه. عبارت اینه: تفسیرها به قضاء الجور فی روایت ابی بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. بازم بحثی چیه؟ خود حدیث تو روایت توی زیل آیه است. فقال یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم ان فی الامت حکاما یجورون اما انه لم یعن حکام اهل العد، لم یعن حکام اهل العد. مگه نمیدونی که اصلا مقصود خداوند حکام اهل العدل نیست؟ لم یعن قصد نشده، ولکنه اونیه حکام الجور، حکام جور قصد شده. یا ابا محمد، ایشون معلومه که ابا بصیر کنیش ابا محمد بود. انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی حکام العدل فابا علیک الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور لیغلو له لکان ممن حاکم الی الطاغوت. اگر با وجود قاضیان عادل مراجعه کنید به قضات جور، مراجعه به طاغوته، گرچه حکم را به نفع شما صادر کند. و قرآن میگوید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کاملا این عبارت متوجه کرد ما رو. خب پس سه تا اشکال مهم رفع شد، متوجه هستید دیگه ما اشکالاتی و روایات نداریم. مخصوصاً برای شما بحث کردم، بقیه بحث میشه فردا. قفر الله لنا و لکم ان شاء الله.